حاليا يعني انا في دفتر مشغول وزمالي بقى حالي ما اقدر يجيب شغل دلوقتي. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. مجموع این آیات شریفه اشاره به نظم عجیب و شگفت فرات آسمانی، زمین و خورشید و ماه داره که یکی از آیات بزرگ خلقت خدای متعال هست. آخرین آیه ای که بحث کردیم فقط یک نکته شاید جا داشت که گفته بشه، من یادم رفته بود، در خود کلمه افلا یشکرون هست. اینو به عنوان تکمیل بحث گوش کنید. افلا یشکرون، دیروز توضیح دادیم که خب خداوند متعال این همه نعمتها از گیاهان روییدنی و درختها و کیروشی به شما عنایت کرد، توانایی بهره برداریش هم به شما عنایت کرد. افلا یشکرون، آیا شکر نمی کنن؟ بحث شکر خودش ما دیگه توضیح ندادیم، یعنی فرصتی نشد که این شکر چیه. من فقط توضیح کوتاهی میدم و رد میشم. اولا اصل شکر فطری است، یعنی شما اگر برید تو یک فرض بفرمایید، یه منطقه ای که پای علم و دانش و کتاب و مدرسه و تعلیم و تعلم اونجا نرسیده باشه، فرض بفرمایید جایی رو پیدا کنیم، اگر به یک کسی کمکی کردید و مشکلی از او رو حل کردید، به نحوی سعی میکنه از شما تشکر کنه، به نحوی سعی میکنه رضایت خودش از شما نشون بده. حتی خدمت شما عرض شود که در عالم حیوانات آدم وقتی که به خیلی از این حیوانات توجهی میکنه، احساس میکنه اونها به نحوی دارن تشکر خودشون رو ابراز میکنن. البته در بعضی واضح هست، حیوانات باهوشی مثل سگ و اسب و امثال اینها آدم میفهمه این حالت رو، در بعضی ها برای ما مفهوم نیست، ولی به هر حال این رو هممون میفهمیم که منهای تعلیم معلم و بیانهای دینی و انبیا شکر نعمت فطریه. به عبارت دیگه اگر شما به کسی نعمتی دادید، کمکی کردید و بعد او تشکر از شما نکرد، ناسپاسی کرد، هر صاحب عقلی او رو محکوم میکنه. کدوم مکتب هست که محبت زیاد مادر رو اگر پاسخش با سیلی دادن بگه دستش درد نکنه، خوب کاری کرده، همه میگن عجب فرزند ناسپاسی است. یعنی شوک فطریه. با توجه به این نکته ما انسانها نسبت به خدای متعال چگونه ناشکریم؟ علتش نشناختن نعمت خدا، نعمت رو نمیشناسیم، منعم رو نمیشناسیم، این که این نعمت از جانب اوست نمیشناسیم. و الا اگر این توجه حاصل بشه قطعا شکرگزاری خواهد بود. لذا برای اینکه هم در خودمون هم در فرزندانمون خداشناسی، اطاعت از خدا، عشق به خدا تقویت بشه، سعی کنیم راجع به نعمتهای الهی فکر کنیم و به فرزندانمون هم و تو خانوادهمون هم لطف خدا و نعمتهای خدا رو یادآوری کنیم. خود این یادآوری نعمتهای خدای متعال موجب اطاعت و بندگی و شکرگزاری میشه. درست مثل این که یک کسی مرتب به خانواده شما کمک میکنه، اما شما نمیشناسیدش، تا نمیشناسید اون میگه سلام، شما میگه سلام علیکم. اما اگر شما خبر شدید که این یک عمر است داره خانواده شما رو مثلا کمک میکنه و اداره میکنه، اصلا رفتارتون، برخوردتون، حرکتتون عوض میشه، اصلا نگاهتون به اون آدم نگاه دیگری میشه. ماها گرفتاریمون اینه که اون منعم را، خدای متعال را نمیشناسیم. اگر به این نعمت ها فکر کنیم، به محض اینکه فهمیدیم این نعمت ها از طرف اوست و چقدر لطف داره، هر دمش با من دلسوخته لطفی دیگر است، اون وقت طبیعتا شکرگزار خواهیم بود. خب پس برای اینکه افلا یشکرون، نعمت ها رو بیان کرد، بعد میگه شکر نمی کنی. میشه شاید چنین استفاده کرد که اگر بفهمن مردم نعمت های الهی را، بشناسند که نعمت از جانب اوست، همه شکرگزار خواهند بود. چون شکر فطری انسانه، مگه کسی دیگه از انسانیت منسلخ شده باشه، تبدیل به یک موجود لایعقلی شده باشه، نمیفهمیده باشه. خب نکته دیگه که راجع به شکر هست که شکر مراتبی داره. این که میگیم خدایا شکرت، این ابراز شکره. اصل شکر حالت امتنان قلبی، اون امتنان قلبی وقتی که به ظاهر میشه میشه شکر. حالا گاهی به زبان ظاهر میشه، گاهی در عمل ظاهر میشه، و عمده در عمل هست. برای تذکر خودم و شما در این شب 21 عرض میکنم، اگر کسی به ما محبتی کرده، حالا به زبان بگیم ممنونم، دست شما درد نکنه، اما با دست چاقو به قول معروف از پشت خنجر بهش بزنیم، این شکر حساب میشه؟ آیا ما شکر حساب میکنیم؟ بلکه گاهی توی زندگیمون متوجه میشیم فای فلانی که اینقدر ما رو احترام میکرد و محبت میکرد، مثلا توی گذشته با اون زبان چرب و نرمش، در این حال داشته مثلا فرض بفرمایید علیه ما میزده، علیه خانواده ما کار میکرده، بچه ما رو منحرف کرده. خیلی بیشتر بدمون میاد، عجب نامردی بوده، چقدر نامردی کرده، ناجوانمردی کرده. حالا خواهرها روی این نقطه هم بنده فکر کنم، شما هم فکر کنید و بعدم استغفار کنید در این شب 21. اگر زبانمون بگه الهی شو، عملمون خدای نکرده معصیت و گناه باشه، معناش چی میشه؟ به بچه‌م نگاه میکنم، هر نگاهی که به فرزند سالمم میکنم شکر داره، اما این بچه رو گذاشتم که اهل نماز نباشه، اهل روزه نباشه، اهل حجاب نباشه، اهل عفاف نباشه، این شکر یعنی چه؟ فرشته ها نمیگن عجب ناجوان مردیه، به زبان حرفی میگه، به عمل جور دیگه عمل میگه. رو این مطلبی که گفتم من نمیخوام خیلی توضیح بدم، اما فکر کنید خیلی نکته مهمی است برای امشبمون. خود همین نکته کافیست اگر خدای متعال به قلب من و شما این آمادگی و توجه رو بده که خدای ما از شکرهامونم معذرت میکنم. خدایا از شکر منم توبه، که به زبان شکر کردم به عمل از پشت خنجر زدم. افلا یشکرون، واقعا شکر کنیم. شکر واقعی این هست که به زبان هم گفته بشه، در قلب هم نسبت به ذات اقدس او حالت امتنان باشه، اعمال و رفتارمون هم در جهت رضایت ذات مقدس حق تعالی باشه. خب این تکمیل اون آیه قبلی بود. بریم سراغ آیه بعدی. سبحان الذي خلق الازواج كلها، سبحان منزه است. منزه بودن، ما یک سری صفات رو برای خدا ثابت میکنیم، اینا رو میگیم صفات جمالیه خدا، اسماء جمالی خدا، صفات جمالی خدا. میگیم خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است. یک سری صفات رو از خدا نفی میکنیم، دور میدانیم، میگیم خدا این چنین نیست. یعنی این عیب، این نقص در وجود خدا نیست. اینو میگیم تنزیه. به تعبیری مثلا شاید بگیم پاک سازی، شهادت به پاکی دادن، تنزیه، نزهه از نزاهت، نزهه خدا رو منزه میدانیم، پاک و پیراسته میدونیم. مثلا از چی؟ از اینکه شریکی داشته باشه، از اینکه همسری داشته باشه، از اینکه فرزندی داشته باشه. مگه اینا عیبه؟ برای ما عیب نیست، برای ما کماله. اما به هر حال این نیازه، مرد به زن نیاز داره، زن به مرد نیاز داره، پدر مادر به فرزند نیاز دارن، فرزند به پدر و مادر نیاز داره. نیاز نقص دیگه، نیاز احتیاجه، در ذات اقدس الهی احتیاج نیست. لذا میگیم منزهه، خدا منزه است از اینکه عاجز باشه، ناتوان باشه، جاهل باشه. خب علامت اینکه خدا منزه از این آثار، یک قسمتش آثار قدرت الهی. سبحان الذي منزه است، اون خدایی که چیکار کرده از این هنرهای عظیم، آفرینش شگفت، منزه است. چطور این آفرین شهادت میده بر منزه بودن خدا؟ نظم عجیب شهادت میده که یک مدبر داره، خدا واحد است. عظمت خلقت شهادت میده که خدا قادر است. برنامه ریزی عجیبش شهادت میده که خدا جاهل نیست، عالم است. سبحان الذی منزه است، اون خدایی که. پس اینجا تا اینجا تسبیح رو اجمالا توضیح دادیم. اصل تسبیح یعنی چه؟ تسبیح یعنی منزه بودن و پیراسته بودن خدای متعال از هر گونه عیب و نقص و نیاز. پس توی نمازم که میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، معلوم شد. توی دعای جوشن کبیرم که میگیم سبحانك لا اله الا انت، خدمت شما عرض شود که البته راجع به سبحانك، اونایی که صبح توفیق دارن اونجا یک توضیحات بیشتری داده شد به نحو دیگری. اگر فرصتی و توفیقی باشه خود بحث سبحانک و تسبیح خدای متعال نیازمند حداقل 10 جلسه یک ساعتی است که بنشینیم بفهمیم. نه اینکه بنده چیزی بلدم، نه، خود بحث بحث بسیار عمیقی است و نیازم داریم. روزی های ما همین فرصت های یک رفعی و 10 دقیقه‌ای و امثال اینها. اگر هم اون بحث طولانی میشه بعید حوصله هم بکنیم. به هر حال دیگه عرض کردم قسمت ما، بنده و امثال خودم رو میگم، مثل نوزادهایی هستیم که با یک قاشق سیر میشیم. اگه فرداش هم بحث تسبیح و پس فرداش هم تسبیح و پس اون فرداش هم تسبیح و خسته میشیم دیگه، شاید خیلی مطلب جدید بگیم، در حالی که میدونیم هر روزش هم جدیده، هر مطلبش هم جدیده، هر چیزی هم نیازم داریم. خیلی ما خدایی رو تصویر کردیم گاهی در ذهنمون که با ذات مقدس حق تعالی فاصلش خیلیه. گاهی شوخی میکنیم، مسخره میکنیم، از باب میگه گفت خدا یا دست درد نکنه، ابوالفضل نگهدارت باشه. حالا این شوخی میکنه، ولی گاهی وقتا همینجوریست دیگه. خدایی که العیاذ بالله ما تو ذهنمون هست، آمده اینجا نشسته توی دفتر ما و شرح حالش گفت جوانی. بعد گفتم خدا خیلی کمکت کرده. خب بله آجا، خدا خیلی کمک کرده، اما زرنگی خودم هم بود. تو یک الف بچه، زرنگیت کجا بود؟ زرنگی تو کی داد؟ هممون یه الف بچه ایم، نهی که ما اون الف بچه ما، نه، همش سر تا پای ما نیم وجبی ها. چی میفهمیم؟ تعبیر اون دانشمند بزرگ برنده جایزه نوبل در فیزیک میگه ما در کنار اقیانوس خلقت مثل این بچه هاییم که کنار دریا با شنا دارن مجسمه میسازن. اینجور حالا به اینجا رسیدیم. خب معطل میشیم اینجا، حرف زیاده. به هر حال سبحان الذی منزهی، ای خدا سبحانک لا اله الا انت، منزهی از هر نقصی، از هر عیبی، از هر نیازی، از زن و فرزند و پدر و مادر و شریک و عیب و نقص و جهل و ضعف. و خب یکی از آثار که دلالت می کند، توضیح دادم، در تسبیح خدا عالم خلقت. عالم خلقت با این شگفتی ها، با این نظم شمارده میگم که بتونید احیانا بنویسید، عالم خلقت با این شگفتی ها، با این نظم، با این تدبیر و برنامه ریزی، میگه خدا منزه است از عجز و ناتوانی، خدا منزه است از جهل و نادانی، خدا منزه است از ضعف و نیاز. خب گوشه ای از این عظمت رو خدایا برای ما بیان بفرما. میگه خلق الازواج کلها، خلق کرده زوجها را، تمامشون رو. 3 دسته رو اینجا میگه. میگه یک، زوجهای مما تنبت الارض، زوج در گیاهان. 2، و من انفسهم، زوج در خودتون، انسانها، زوجیت انسانها. 3، و مما لا یعلمون، از اونه که هنوز نمیدونی کم کم میفهمی. حالا خود زوج یعنی چه؟ زوج رو چی معنا میکنید شما؟ جفت، جفت یعنی چی؟ یکی یکی بینیم کسی، هر کس میخواد که معلوم. زوج چیزی که میتونه ادامه بده. مفرمایید؟ دو چیزی که برخلاف هم باشن. راحت ما مکمل هم بله کی دو تا باشن همه به نحوی اشاره کردید به گوشه ای، شاید صحبت خواهرمون هم که جمع کردن بین دو سه صحبت همین باشه. به نظر میاد زوج یعنی دو چیزی که غیر همه، اگر عین هم باشن دیگه زوج نیستن. مثلا فرض بفرمایید که این میکروفون خدمت شما عرض شود با یه میکروفون دیگه، اینا را گاهی شما میگید دو تا هستن اما اینا زوج نیستن، این به هم دیگه ارتباط ندارن، این یک میکروفون مستقله، اونم یک میکروفون مستقله. این زوج نمیگن، این زوجی که کلمه زوج گاهی عرض کردم زوج به دو گفته میشه، خانم هم اشاره کردن نه اینجا زوج به این معنا نیست، دو نیست، دو تا میکروفون این کنار هم زوجن نه، خانه شما با خانه همسایتون دو تاست، این زوجن. دو تا که غیر هم هستن اما به همدیگر نیاز دارن و همدیگر را تکمیل میکنن، یعنی چه؟ یعنی اگه یکیشون بمونه اون یکیشون میشه ناقص. جورابای شما زوجن، اگه یکیش باشه میشه لنگه، یعنی یکیش. کفش شما رو زوجه، چرا؟ اون دو تا هستن اما در این حال به هم دیگه نیاز دارن، یعنی اگه یکیش باشه درد نمیخوره. دو مثلا یک کفش 10,000 تومان مثلا فرض بفرمایید میارزه، حالا اگه یک لنگش 5,000 تومان میارزه نه، یا نمیارزه یا مثلا چیز خیلی کمی میارزه. خب حالا اجمالا اگه زوج رو اینجور معنا کنیم، حالا بیایم توی دنیا، میفرماید اولین زوجی که ما خلق کردیم، مما تن به طول عرض، از اینایی که از زمین میروین. زوجیت خوب به این نکته ای که میگم دقت کنید، به خصوص بعضی ها که در معرض بعض از مقالات اینترنتی و بعض از شبهات هستن دقت کنند. زوجیت توی بعضی از گیاهان معلوم بوده، قبل از اسلام هم معلوم بوده، درخت خرما نر و ماده داره، گشن رو از این میگیرن به اون یکی میزنن، خب درخت پسته توی مناطق ما که نخل نیست، درخت پسته معروف اینجوره. اما آیا همه گیاهان اینجورن یا نه؟ این رو اولین بار به عنوان یک فرضیه توی دنیای جدید و علوم جدید میدونید همه معروف دیگه، خیلی گفته شده، سر صدا زیاد کردن که لینه سوئدی به عنوان یک نظریه علمی اعلام کرده. کار لینه سال 1731 اول نیمه اول قرن 18 در مقابل این نظریه کلیسا وایساد، کتابهاشو تحریم کرد، باش برخورد کرد، بعدها این پذیرفته شد به عنوان یک نظریه که در میان گیاهان زوجیت هست. حالا یا دو پایه هستن مثل نخل، مثل پسته، مثل خیلی از درخت های دیگه که یک درخت نره یک درخت ماده است. گاهی از یک پایه هستن، خوب به این نکته دقت کنیم، یعنی در یک گیاه نر و ماده هستن و بعد همون به اصطلاح زوجیت وجود داره. این دو سه نکته ای که گفتم به خاطر این که گاهی بعضی از شبکه های تلویزیونی یا بعضی از شبکه های اینترنتی حرفایی رو گفتن، من با عنایت به اونها گفتم، اونهایی که سابقه شو داشته باشن خب این هست، نگوشم که مهم نیست. اولا زوجیت به صورت اندک قبل از اسلام معلوم بوده، بله مثلا مثل خرما، ثانیا این ذوجیت عمومی در گیاهان به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته شده، اولین بارم او گفت، لینه گفته، کارل لینه گفته و کلیسا هم برخورد کرده. اما وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم قرآن کریم در چندین جا به زوجیت در گیاهان اشاره کرد. اشکال میکنن که بعضی از گیاهان زوج نیست، توضیح دادیم این زوجیت عمومیت داره به عنوان نظریه علمی پذیرفته شده. اونی که میگه زوجیت عمومی نیست نمیفهمه که گاهی تک پایه است، گاهی دو پایه است، گاهی در درختان جداگانه است، در گیاهان جداگانه است، گاهی در خودش به این نحوه است. این یکی از معجزات علمی قرآنه. هر چی هم روش بیشتر فکر کنیم باز بیشتر روشن میشه. در زمانی که خدمت شما عرض شد 700 سال بعدش اروپایی ها 700 سال چیه؟ 1000 سال بعدش، 1000 خورده ای بعدش، 1000 خورده ای بعدش اروپایی ها لینه رو تحریم کردن، کتاباش رو تحریم کردن، باش برخورد کردن. چرا؟ این نظریه علمی گفته 1000 خورده ای قبلش قرآن با وضوح بیان کرد. و آیتون و سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض. حالا اینجا ما کلیشو گفتیم، اما اگر واقعا فرصتی باشه حالا این مسئله رو در گیاهان نگاه کنیم. چیز عجیب و غریب، همه گیاهان زوجیت درشون هست، نه احتیاج به محضر ازدواج دارن، نه احتیاج به خواستگار دارن، نه احتیاج. چون ما یک درخت خرمایی رو گرد افشانی میکنیم، این همه جنگل های دنیا خیلی چیز شگفتی ها. اون گرد افشانی مثلا فرض بفرمایید یک اچلو ما به تصورش نمی کنیم، که گاهی میگیم اینا چه کارن، مثلا خدا این مگس ها رو برای چی آفریده، این پشه ها رو برای چی آفریده. یکی از مأموریت هایی که خود در عالم خلقت به عهده ایناست اینه که روی این گل میشینه، این گرده رو از روی این میگیره و به اون منتقل میکنه. سبحان الذی خلق الازواج کلها. باور کنید اینا گریه شوق دار آدم بشینید تو این زیبایی های خلقت نگاه کنه. یا تو این عالم خلقت هیچ کس بیکار نیست، ما ها غافلیم. و ارسلنا الرياح لواقح، قرآن میگه ما بادها رو فرستادیم، بادهایی که آبستن میکنن. اون زمان چی میفهمید که آبستن میکنن چی؟ هی توجیهات دیگه. امروز خب به وضوح مشخصه که این بادها گردها رو منتقل میکنن و این درختان، گیاهان، گلها به این واسه آبستن میشن. دقیقا همون چیزی که در یک زوجیت اتفاق میفته اتفاق میفته. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض. خدایا چشم دیدن بده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم.